بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی همراه با دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی ایران با خاویر سولانا ملاقات می کند. نخست وزیر اسرائیل برای مذاکره درباره فعالیت های اتمی ایران به فرانسه رفت و وزیر خارجه ترکیه در سفری غیرمنتظره وارد ریاض شد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 29 مهر ماه 1386 خورشیدی و 21 اکتبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید به مدت یک ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آنکه گزارش‌های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، مهرداد سپهری فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز گفت علی لاریجانی که از مقام خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران استعفا کرده است، روز سه‌شنبه این هفته به اتفاق سعید جلیلی، جانشین خود، با خاویر سولانا، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار می کند. درباره این موضوع در ادامه مجله شامگاهی امروز بیشتر می شنویم. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، امروز یک شنبه به پاریس رفت تا در دیدار با نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، درباره روند صلح خاورمیانه و پرونده اتمی بحث‌انگیز ایران گفتگو کند. آقای اولمرت قرار است فردا پس از ملاقات با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه به لندن برود تا با گوردون براون، همتای بریتانیایی خود، مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محور مذاکرات اهود اولمرت با مقامات پاریس و لندن تلاش بین المللی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران است. علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز یک شنبه در سفری غیرمنتظره وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد تا با همتای خود دیدار کند. سفر وزیر خارجه ترکیه به عربستان سعودی پس از سفر او به لبنان و مصر صورت می‌گیرد. سفر آقای باباجان به برخی کشورهای عرب منطقه در حالی است که ترکیه اعلام کرده است برای مقابله با فعالیت نیروهای حزب کارگران کردستان PKK قصد دارد به شمال عراق که پایگاه این نیروهاست حمله کند. مردم ترکیه امروز یک شنبه با حضور در یک همه پرسی بر سر شیوه انتخاب رئیس جمهوری آینده کشورشان تصمیم می گیرند. بنابر قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهوری این کشور توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می شود. اما بر اساس تغییراتی که امروز به رأی گذاشته شده، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می شود. شبه نظامیان کرد با حمله به یکی از واحدهای نظامی ارتش ترکیه در مناطق مرزی این کشور با ایران و عراق، دست کم 10 سرباز ترک را کشتند. به گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، این حمله امروز یک شنبه در استان حکاری واقع در جنوب شرقی ترکیه روی داد. کویت اعلام کرد مقامات عالی رتبه امنیتی عراق با کشورهای همسایه خود توافق کردند که تبادل اطلاعات محرمانه و امنیتی را برای فرونشاندن عملیات ستیزجویانه در عراق گسترش دهند. رئیس هیئت کویت در این گفتگوهای امنیتی گفت پس از 2 روز مذاکره در پایتخت کویت، نمایندگان کشورهای حاضر موافقت کردند که سازمانهای اطلاعاتی امنیتیشان را برای جلوگیری از عبور تروریست‌ها از مرزهای عراق با یکدیگر همکاری دهند. علاوه بر هیئت‌های از کشورهای همسایه عراق، نمایندگان از کشورهای بحرین و مصر نیز برای حضور در این مذاکرات به پایتخت کویت رفتند. میخائیل گورباچف، رهبر پیشین شوروی، حزب جدیدی به نام حزب اتحاد سوسیال دموکرات‌ها تشکیل داد. در نخستین جلسه این حزب که با شرکت حدود 200 نفر دیروز در مسکو برگزار شد، آقای گورباچف به ریاست این حزب برگزیده شد. میخائیل گورباچف گفت هدف وی از تأسیس حزب اتحاد سوسیال دموکرات ها مبارزه با افراط‌گرایی سیاسی در روسیه و پیشبرد ارزش های دموکراتیک و لیبرال است.
روسیه переживает момент нового выбора. Я думаю, все это вы чувствуете. И всех нас охватывает беспокойство, чем это закончится.
آقای گورباچف گفت روسیه دوران گزینش های جدیدی را طی می کند و ما از عاقبت آن نگران هستیم.
با سپاس، مهداد سپهری بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. علی لاریجانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، استعفا یا برکناری؟ ضمن مرور تازه ترین خبرها درباره این موضوع نظر کارشناسان و تحلیلگران را می شنویم. همراه با مروری بر مطالب منتشر شده در برخی مطبوعات انگلیسی زبان غربی. از آخرین خبرها درباره بازداشت و آزادی کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه خواهیم شنید. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه نسبت به بازداشت هادی قابل و عمادالدین باقی ابراز نگرانی کرد. گفتگوی داریم با احمد قابل، فعال سیاسی. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که روز سه‌شنبه در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خاویر سولانا، علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، حضور خواهند داشت. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بامداد روز یکشنبه به خبرنگاران گفت در دیدار روز سه‌شنبه با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم سعید جلیلی، دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی و هم علی لاریجانی شرکت خواهند کرد.
انتصاب آقای دکتر جلیلی قطعی شده. مذاکرات با آقای سولانا هم روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. آقای دکتر جلیلی حضور خواهند داشت و آقای دکتر لاریجانی هم به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در این گفتگوها شرکت خواهند داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری روز یکشنبه با اشاره به کشورهای غربی گفت طرف مقابل نباید از جابجایی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران اشتباه برداشت کند.
سیاست‌ها، راهبردها و اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اهدافی است که تغییر ناپذیر، همبستگی کامل بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران و بین مسئولین و ملت ایران در داخل و در خارج کشور وجود داره نسبت به اهداف مسالمت‌آمیز هسته‌ای کشورمون و ما تغییری در این راهبردها و اهداف مشاهده نخواهیم.
قاسم شعله‌صدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا استعفای علی لاریجانی را قابل پیشبینی می‌داند.
به نظرم این جابجایی یا برکناری یا استعفا قابل پیشبینی بود، چون اصولا راجع به برنامه هسته‌ای ایران، به خصوص در مورد نوع برخوردی که ایران می‌خواد با جامعه جهانی داشته باشه در رابطه با برنامه هسته‌ایش، حداقل دو گرایش وجود داشته. یکی این گرایش بوده که الان که قضیه آمپرش بالا رفته و بحران به تصاعد بالای خودش داره میرسه و کشور در حال خطر هست، هم خطر تهدید نظامی و هم لااقل تحریم گسترده‌تر توسط شورای امنیت، لذا باید به صورت تاکتیکی هم که شده برخوردی کرد تا آمپر قضیه پایین بیاد و نرمش و انعطاف نشون داده بشه تا از این بحران عبور بشه. یک گرایش مربوط به تندروهای ایران هست و بوده که میگفتن نه، ما اگر در برنامه اتمی ایران کوتاه بیایم، امریکایی‌ها بر ادعاهای دیگه مطرح میکنند و بالاخره ما رو رها نخواهند کرد، لذا ما در بحث اتمی اصلا نباید کوتاه بیایم و با قاطعیت جلو بریم. این دو گرایش، دو فکر وجود داشته. خب طبیعتا هر دوش با هم نمیتوانسته الا آخر ادامه پیدا بکنه. طبیعی بود که گرایش معتدل به نفع گرایش رادیکال باید کنار بره و این جابجایی ها لذا قابل پیشبینی بود.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی انتخاب سعید جلیلی، دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی، را دنباله سیاست نظامی امنیتی شدن دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کند.
اصولا حکومت ما ماهیتا حکومتی است که در اختیار نظامی ها و امنیتی هاست، یعنی بسیاری از پست های سیاسی کشور هم در اختیار نظامی ها و امنیتی هاست. خود رئیس جمهور میدونی که پاسدار هست، مثلا وزیر کشور ما معاون امنیتی معاون فلاحیان بوده در وزارت اطلاعات، معاونای ایشون فرماندهان نظامی هستند مثل قائم مقام یا معاون سیاسی. بسیاری از وزرا، استاندارها، فرماندارها، حتی دانشگاه یا دستگاه‌های مدیریتی، بسیاری از اینا نیروهای نظامی امنیتی یا نظامی امنیتی هستند.
با این حال برخی از تحلیلگران امور سیاسی تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نشانه ای از آشفتگی در تصمیم گیری های دولت محمود احمدی نژاد ارزیابی می کنند.
گزارش جان خاکزاد را شنیدیم. در زمینه تغییر و تحولات در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن با دو تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است که با هم می شنویم.
دکتر علی لاریجانی چهره آشنا در محافل سیاسی و دیپلماتیک غرب از جمله بریتانیا است. دکتر روزمری هاریس مدیر مطالعات خاورمیانه در چتم هاوس یا مؤسسه سلطنتی روابط خارجی بریتانیا که از مهمترین مراکز مشاوره‌ای و مطالعاتی در زمینه سیاست خارجی در این کشور است، با او شخصا ملاقات کرده درباره استعفایش به رادیو فردا میگوید:
I think you could read that as one of a number of instances where we've seen that Dr. Larijani is more open to maneuvering.
من فکر می‌کنم استعفای آقای لاریجانی را می‌توان به مثابه یکی دیگر از مواردی قرائت کرد که نشان می‌دهد او به مراتب بیش از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به مذاکره و امکانات موجود از طریق آن معتقد است. دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های گلاسکو نیز نظر خانم هالیس را تأکید کرده می‌گوید:
آقای لاریجانی در طول دو سالی که در این پست بود با جنبه‌های روابط خارجی ایران، مسائل و مشکلات و اون آشنایی بیشتر پیدا کرد و تدریجاً تبدیل شده بود به یک سیاستمدار واقع‌گرا و عملگرا، ولی در اجرای سیاست‌هاش، در بدبستان کردن با اروپا، در پیشبرد دیپلماسی هسته‌ای ایران، با مشکل اصولگرایی و گرایش به راست دولت و شخص آقای رئیس جمهور روبرو بود.
دکتر روزمری هالیس در مورد واکنش غرب به این تغییر پست و جانشینی آقای جلیلی به جای آقای لاریجانی میگوید:
I think there will be different reactions in the West to the change of the nuclear negotiator in Iran. It depends who you talk to.
من فکر میکنم واکنش به این موضوع از جانب غرب یک پارچه نخواهد بود و بستگی خواهد داشت به اینکه با کی حرف بزنید. دولت ایالات متحده آمریکا تقریبا معتقد است که فرقی نمیکند چه کسی در این مقام باشد، نتیجه آن یکسان خواهد بود و ایران تحت نظام کنونی مصمم است توانایی تولید سلاح هسته‌ای را به دست آورد. به خاطر آنها مذاکرات را نتیجه بخش نمیدانند، حال چه آقای لاریجانی مذاکره کننده باشد چه جلیلی. اما در بریتانیا می توانم بگویم که نظر غالب آن است که دکتر لاریجانی کسی است که می توان با او کار کرد. دکتر تقی‌زاده اما به تفکیک نظر در غرب تکیه نکرده و می گوید این تغییر جدید برای غرب به طور کلی ناخوشایند است.
نارضایتی غرب از روی کار آمدن دولت اصولگرا در ایران از شروع دولت آقای احمدی نژاد وجود داشته. حالا با وجود اینکه غرب اعلام کرده همکاری هاش رو ادامه خواهد داد، یقیناً میخواد که در دیپلماسی و گفتگو با ایران رو باز نگه داره، یقینا از این تغییر ناراحت خواهند بود و نگرانی اونها بیشتر متوجه برنامه اتمی ایران هست.
با دکتر روزمری هالیس میگویم برخی معتقدند سیاست آقای لاریجانی در تداوم گفتگو و تعامل برای ایران وقت میخرید تا به توسعه برنامه هسته‌ایش ادامه دهد، در حالی که با کسی مانند آقای جلیلی چنین امکانی نخواهد بود. این ارزیابی را درست می‌دانید؟
We had an illustration of Larijani talking to the European negotiator Solana and coming up with a formula whereby
خب یکی دو سال پیش آقای لاریجانی در صحبت با خاویار سولانا فرمولی را عرضه کردند که بر اساس آن مذاکرات نه تنها با اروپا که با آمریکا نیز بتواند ادامه پیدا کند و در آن مدت ایران بتواند به مقدار محدودی سوخت هسته‌ای تولید کند تا طی آن معلوم شود که مذاکرات به کجا می‌انجامد. حال میتوان این فرمول را تاکتیک خرید وقت تلقی کرد، یا آنکه گفت نه، آقای لاریجانی کسی است که میخواهد با توسل به مذاکره درهای تازه‌ای برای توافق بگشاید. اگر عده‌ای معتقدند او نیات سو داشته و می‌خواسته از مذاکرات سو استفاده کند، پس اکنون باید خوشحال باشند که آقای جلیلی جانشین او شده و حاضر به مصالحه نیست و می‌خواهد در این زمینه به مرحله نهایی زورآزمایی وارد شود. اما من به شما می‌گویم در غرب کسانی هستند که از این مرحله به شدت بیمناکند و ترجیح می‌دهند علی‌رغم آنکه در پس پرده چه می‌گذرد به مذاکرات ادامه دهند. از دکتر روزمری هالیس پرسیدم آقای جلیلی اخیراً به لندن آمده بودند، شما با ایشان ملاقات کردید؟ نه، متاسفانه شخصا با ایشان دیداری نداشتم، اما فکر میکنم شاید وقتی سپتامبر یک سال پیش برای کنفرانسی به تهران رفته بودم با او ملاقات کرده باشم. به هر حال خاطرم هست که در کنفرانسی که از سوی مرکز دکتر عادلی برگزار شد، یکی از معاونان وزارت خارجه که فکر میکنم آقای جلیلی بود با من در پنلی شرکت داشتند و میگفتند اگر ایالات متحده آمریکا به ایران حمله کند اشتباه بزرگی خواهد بود و چنانچه دست به این کار زند ما سخت انتقام خواهیم گرفت. در اینجا من فکر کردم باید جواب او را بدهم و بگویم باید خیلی مواظب باشید که با این حرفها به چه راهی کشیده خواهید شد.
گزارش شهران طبری را شنیدیم. در همین زمینه مسئله استعفای علی لاریجانی و جایگزینی سعید جلیلی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در روزنامه‌های انگلیسی زبان جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. مروری داریم بر مطالب چاپ شده در برخی روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره این موضوع. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره امروز یک شنبه خود می‌نویسد علی لاریجانی روز شنبه از مقام خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران استعفا داد، اقدامی که به عنوان پیروزی برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تلقی شد و می‌تواند ایران را حتی در موقعیت بدتری در میان کشورهای غربی قرار دهد. این روزنامه علی لاریجانی را چهره‌ای میان روتر در مقابل محمود احمدی نژاد می‌خواند و می‌نویسد این دو اغلب درباره چگونگی مذاکره با غرب درباره پرونده هسته‌ای ایران بحث می‌کردند. به نوشته واشنگتن تایمز، استعفای آقای لاریجانی و جایگزینی او با معاون کمتر شناخته شده وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید جلیلی رسما پرونده هسته‌ای ایران را در دستان رئیس جمهوری این کشور قرار می‌دهد، آن هم تنها چند روز پیش از برگزاری جلسه حیاتی میان مذاکره کنندگان ایرانی و اروپایی. روزنامه واشنگتن پست نیز به ابهام در استعفا یا برکناری علی لاریجانی اشاره می‌کند و می‌نویسد استعفای او در غرب از سوی بسیاری به معنای باز شدن دست محمود احمدی نژاد در دیکته کردن دیدگاه‌هایش به سعید جلیلی کم تجربه تلقی می‌شود. واشنگتن پست می‌نویسد پس از انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و جایگزین شدن به جای حسن روحانی، ایران رویکرد جسورانه‌تری در برنامه هسته‌ای خود پیش گرفت و با اثر گرفتن فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ایران را تقویت کرد. هرچند اختلاف نظرهای میان آقایان لاریجانی و احمدی نژاد اوایل سال جاری بروز کرد، زمانی که آقای لاریجانی با مخالفت محمود احمدی نژاد در قبال شرکت یا شرکت نکردن ایران در کنفرانس عراق در مصر مواجه شد. روزنامه نیویورک تایمز نیز استعفای ناگهانی علی لاریجانی پیشاپیش مذاکرات پیشرو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران را علامت دادن ایران به غرب مبنی بر این مسئله می‌داند که تهران احتمالاً درهای هر گونه مذاکرات با غرب را در بنبست دیپلماتیک کنونی بسته است. علی لاریجانی به نوشته نیویورک تایمز جزو گروه کوچکی از مسئولان ایرانی بود که ضمن حمایت از برنامه‌های هسته‌ای ایران سعی می‌کنند در مقابل محمود احمدی نژاد و رویکرد رادیکال او نیز بایستند. نیویورک تایمز می‌نویسد به نظر می‌رسد که در مسئله استعفای آقای لاریجانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که نظر نهایی را در مسائل حکومتی می‌دهد از محمود احمدی نژاد عقب افتاده است. به نوشته نیویورک تایمز اینک قیمت نفت آنقدر بالا هست که تأثیر هر گونه تحریم اعمال شده علیه ایران را تسکین دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته سفری تاریخی به ایران داشته و با این اوصاف به نظر می رسد که حکومت ایران به ثباتی یک جانبه و تندرو رسیده است. روزنامه بوستون گلوب استعفای علی لاریجانی را وارد شدن ضربه‌ای به بدنه ایرانیان میانه روی می داند که سعی می کنند در قبال پرونده هسته ایران با غرب به توافقی ضمنی دست یابند. پتریک کرانین تحلیلگر مسائل هسته‌ای به بوستون گلوب می گوید خروج لاریجانی از صحنه مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران را حتی از ماه‌های اخیر نیز مشکل دارتر و پیچیده‌تر می‌کند.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:50 دقیقه به وقت تهران است. مجله شامگاهی امروز را با گزارشی از وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان ادامه می‌دهیم. فریدون نیکوفر یکی از فعالان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که تاکنون چند بار دستگیر شده است، پس از ساعت‌ها بازداشت توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تهدید کارگران معترض این شرکت به اعتصاب دوباره آزاد شد. محمد زرقامی با پیمان، یکی از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، درباره دستگیری و آزادی او گفتگو کرده است. پیمان:
از صبح شنبه تا حدود ساعت 9:30 شب یک شنبه، یعنی حدود 13-14 ساعت که آقا بازداشت بودن، خب ما در مدیده شرکت با مدیر شرکت ارتباط برقرار کردیم، گفتیم که وضعیت به این صورت نمیشه که ما داریم در رابطه با مسائل حقوقیمون، در رابطه با مسئله مزایا و بدبختی روزمرهمون داریم ما حرف میزنیم. مگه میشه هر روز اطلاعات یکی رو ببره بازداشت بکنه، یکی نمیاد تهدید بکنه، هزاری هر روز بفرستن، هر روز تهدید بکنن و این صحبت ها که نمیشه. تقریبا ساعت 10:30 تا حدود 11:30 با معاون مدیریت شرکت جلسه داشتیم در رابطه با همین مسئله آقای نیکوفر و بقیه بچه ها که دیگه نباید تهدید بشن از طریق اطلاعات.
در اثنای این جلسه ای که با مسئولان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه داشتین، واکنش اونا نسبت به بازداشت آقای نیکوفرد و درخواست آزادیشون از سوی شما چگونه بود؟
خود به مدیریت هم قول داد از طرف هماهنگ کردن با حفاظت شرکت صحبت بکنن که با اطلاعات شهرستان شوش هماهنگ بکنن که آقای نیکوفر آزاد بکنن. خب ما دیگه ساعت 11:30 بعد اینکه صحبت هم تموم شد، منتظر خبر معاون شرکت بودیم که با حفاظت شرکت که هماهنگی بکنه با اطلاعات شهرستان شوش که آقای نیکوفر آزاد بکنه. خب ما بعد از یکی دو ساعت دیدیم که خبری نشد، زنگ زدیم دیدم، گفتم که یکی دو ساعت دیگه آزاد میشه. دوباره ساعت 2:30 زنگ زدیم، گفتن که آزاد شده، 2:30 ظهر روز شنبه. خب ما خوشحال شدیم طبیعتاً، اومدیم در به منزل آقای نیکوفر. حقیقتاً وقتی زن بچه شو دیدم با حالت پریشون و گفتم مگر آقای نیکوفر آزاد نشده؟ گفت نه اصلا آزاد نشده، تازه برچسب سیاسی دارن بهش میدن.
الان آقای نیکوفر به صورت مشروط آزاد شدن؟
مشروط ای هنوز هم معلوم نیست، فعلا پرونده سازی کردن، هیچ چیز اعتماد و اعتباری نیست. هر لحظه، حالا یه هفته دیگه، یه روز چیز، یک ماه دیگه، در روز دیگه باستان یاغانه بکشنه به اطلاعات، هیچ گونه تضمینی نیست، چون تا اونجا که ما اطلاع داریم پرونده از اینی که هست قطورتر و مشکلترش کردن از طرف خودشون، از طرف اطلاعات.
شما از وجود پرونده قطورتری برای آقای نیکوفر میگین، آیا از اتهامات احتمالی ایشون هم اطلاعی دارین؟
اتهامات شما حق ندارید که بگید که ما گرسنه‌ایم، حق ندارید که بگید دو ماست ما حقوق بمون نمیدن، حق ندارید بگید که پاداشتی که باید بدن بمون بدن، شما حق ندارید بگید که ما باید وضعیت شغلیمو از نظر طبقه بندی مشاغل، از نظر سختی کار، از نظر وضعیت کارگران موقت که هیچ گونه تضمینی نیست کار اونا، شما حق ندارید بگید منازل سازمانی که متعلق به شرکت هستن چرا به ارگان‌های دیگه مثل نیروهای انتظامی، مثل بانک، مثل معلم‌ها، مثل افراد متفرقه بجز افراد کارکنان شرکت، حق ندارید در این رابطه شما اظهار نظری بکنید، حرف بزنید. و رسانه‌های خبری دنیا حق صحبت کردن و اطلاع دادن از وضعیت موجود در شرکت یا هر چیز دیگه مصاحبه بکنه.
و در کل این حرکت‌های اعتراضی و دیدار اخیری که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با مسئولان این شرکت داشتن، تونسته توی وضعیتشون تأثیری هم بذاره؟
این حرکت‌ها نتیجه خوش داده، ولی خب در رابطه با مسائل کلی ما هنوز هیچ نتیجه 100% مثبت هنوز نگرفتیم، هنوز این نتیجه درست نگرفتیم، چون بعد از جریان بازداشت نیکوفر ما هنوز این نشستی با مسئول شرکت نداشتیم.
گفتگوی محمد زرقومی بود با یکی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه، فریدون نیکوفرد، از فعالان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که تاکنون چند بار دستگیر شده پس از ساعت‌ها بازداشت با تهدید کارگران معترض این شرکت به اعتصاب دوباره آزاد شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب دوری در
ساعتی که بامداد سلام ملی ساعت 8 شب من
همکارانم با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را ادامه می دهیم. مجموعه مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت هادی قابل و عمادالدین باقی ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که جای بسی تأسف و نگرانی است که در روزگاری که نیاز به اتحاد ملی و همدلی تمام احزاب و گروه هاست، شاهد دستگیری کسانی باشیم که با دلسوزی انتقاد سازنده کردند و اتهام وارده به آنها در این حد نیست. فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد قابل، فعال سیاسی، درباره آخرین اطلاعاتی که در مورد برادر زندانی خود دارد، پرسیده است. احمد قابل:
آخرین خبری که دارم ملاقات خانواده ایشون با ایشون بود که در اونجا ایشون گفتن که دو جلسه محاکمه برگزار شده و یک جلسه هم بعد از همون ملاقات بنا بوده برگزار بشه. گفته خیلی اینا عجله دارن که زودتر مثلا پرونده رو به نتیجه برسونند و یعنی به این معنا که محاکمه رو خیلی تسریع دارن درش. دلیلش هم البته ایشون نمیدونست، منتها در بند محاکمه خیلی با شتاب و بدون حضور وکیل انجام گرفت.
محققین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت آقای قابل اعتراض کردند و آقای باقی. انگیزه انتشار این بیانیه چی بوده تا اونجایی که شما میدونید؟
دوستانی که در مجمع محققین و مدرسین هستند، اینها هم به لحاظ کاری در خانه احزاب مسئول مجمع محققین و مدرسین، الان رئیس خانه احزاب هست آقای موسوی تبریزی. خب تعامل بین گروه های اصلاح طلب وجود داشته. اخری ما هم که یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت بوده، صرف نظر از اون عنوانی که ایشون مدت ها خب در قم ساکن بوده و رئیس جبهه مشارکت قم بوده و در تعامل نزدیک با مجمع محققین مدرسین، طور طبیعی هم دوستی ها و هم همکاری ها و هم فکری ها سبب میشه که حمایت بکنن دیگه. ایشون فعالیت خاصی نکرده، هر فعالیتی هم داشته علنی بوده. متاسفانه توی جمهوری اسلامی با اینکه دستور قضایی هم با ایشون اجمالا همکاری میکرد و گاهی وقتا ما مخالف بودیم با بعضی مثلا نامه‌نگاری هایی که ایشون به آیش هاش میشاردی داشت و اینها، ولی با همین دیگه این گونه رفتارها رو هم از این گونه افرادی که تعیین میکنن بپذیرن بعضی از کسایی که در جمهوری اسلامی هست و حتی با اینها میبینید که با این شیوه تند برخورد میکنن.
و آیا پیش بینی میشه کرد که برادرتون تا کی در زندان خواهند بود و چه محکومیتی در انتظارشون هست؟
دستگاه حاکمه ایران قابل پیش بینی نیست، چون روی معیار و ملات قانونی رفتار نمیکنه تا آدم بتونه از همین ها را تشخیص بده که قدم دوم این ها چی هست. فعلا محاکمه میکنن، خصوصا دادگاه ویژه که روی هیچ اصل و اساس و قانونی رفتارهاش قرار نداره و خودش تصمیم گیرنده است درباره خودش. معمولا هم در اکثر محاکماتی که تاکنون وجود داشته، حکم رو خیلی پیش از اینکه محاکمه تشکیل بشه اصلا می نویسن. یعنی مشخصه که هیچ توجهی به مدافعات مثلا فرضون که و دفاعیات خود متهم یا وکیل متهم از در جای اختصاص وکیلم وجود داشته ابدا توجه نمی کنن. نمی دونم، حالا بعضی ها بوده که حکم دادن و اجراش نکردن، یعنی در سال گذشته اتفاق افتاده برای نیروهای سیاسی کشور که محکوم شدن حتی به حکم تعزیری و به اصطلاح غیر تعزیری، ولی اجراش نکردن. ممکن هست برای آخری این کار رو بکنن، ممکن هم هست که نه، حکم رو این عجله‌ای که دارن اینه که حکم بدن و ایشون رو زندانی کنن. باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت هادی قابل و عمادالدین باقی ابراز نگرانی کرد. گفتگوی فریدون زرنگار بود با احمد قابل، فعال سیاسی. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز را تقدیم شما می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، مهداد سپهری نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلامی دوباره، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت علی لاریجانی که از مقام خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران استعفا کرده است، روز سه‌شنبه این هفته به اتفاق سعید جلیلی جانشین خود با خاویر سولانا نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه به پاریس رفت تا در دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه درباره روند صلح خاورمیانه و پرونده اتمی بحث‌انگیز ایران گفتگو کند. علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه امروز یک شنبه در سفری غیر منتظره وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد تا با همتای خود دیدار کند. سفر وزیر خارجه ترکیه به عربستان سعودی پس از سفر او به لبنان و مصر صورت می‌گیرد. سفر آقای باباجان به برخی کشورهای عرب منطقه در حالی است که ترکیه اعلام کرده است برای مقابله با فعالیت نیروهای حزب کارگران کردستان قصد دارد به شمال عراق که پایگاه این نیروهاست حمله کند. مردم ترکیه امروز یک شنبه با حضور در یک همه پرسی بر سر شیوه انتخاب رئیس جمهوری آینده کشورشان تصمیم می‌گیرند. بنا به قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهوری این کشور توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود، اما بر اساس تغییراتی که امروز به رأی گذاشته شده، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود. شبه نظامیان کرد با حمله به یکی از واحدهای نظامی ارتش ترکیه در مناطق مرزی این کشور با ایران و عراق دست کم 10 سرباز ترک را کشتند. به گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، این حمله امروز یک شنبه در استان حکاری واقع در جنوب شرقی ترکیه روی داد. کویت اعلام کرد مقامات عالی رتبه امنیتی عراق با کشورهای همسایه خود توافق کردند که تبادل اطلاعات محرمانه و امنیتی را برای فرو نشاندن عملیات ستیز جویانه در عراق گسترش دهند. رئیس هیئت کویت در این گفتگوهای امنیتی گفت پس از 2 روز مذاکره در پایتخت کویت، نمایندگان کشورهای حاضر موافقت کردند که سازمانهای اطلاعاتی امنیتیشان برای جلوگیری از عبور تروریست‌ها از مرزهای عراق با یکدیگر همکاری کنند. میخائیل گورباچوف، رهبر پیشین شوروی، حزب جدیدی به نام حزب اتحاد سوسیال دموکرات‌ها تشکیل داد. در نخستین جلسه این حزب که با شرکت حدود 200 نفر دیروز در مسکو برگزار شد، آقای گورباچوف به ریاست حزب برگزیده شد. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، برای دیدار و مذاکره با نخست وزیر بریتانیا امروز به لندن رفت. آقای کرزای قرار است در ملاقات با گوردون براون درباره مسائل مربوط به افغانستان، از جمله نقش بریتانیا در بازسازی افغانستان، بهبود امنیت و آموزش نیروهای ارتش افغانستان گفتگو کند. کمیسیون مرکزی انتخابات در قرقیزستان از حضور گسترده مردم این کشور در همه پرسی قانون اساسی تازه خبر داد. مردم قرقیزستان امروز یک شنبه با حضور در حوزه های اخذ رأی در همه پرسی برای تعیین متن قانون اساسی تازه این کشور شرکت کردند. جمهوری اسلامی ایران خواستار گفتگوی دیپلماتیک میان ترکیه و عراق درباره موضوع شبه نظامیان کرد مستقر در شمال عراق شد. مقامات آنکارا تصمیم دارند برای مقابله با نیروهای حزب کارگران کردستان که در شمال عراق پناه دارند وارد خاک عراق شوند.
با سپاس، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با مهداد سپهری. آنجا در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می شنویم. به ترکیه می رویم و از گزارشگر رادیو فردا در آنکارا تازه ترین تحولات میان حزب کارگران کردستان و ارتش ترکیه را خواهیم شنید. از حمله هوایی نیروهای آمریکایی به شهرک صدر بغداد بیشتر خواهیم شنید. 17th کنگره حزب کمونیست چین به کار خود پایان داد، از جزئیات بیشتری مطلع خواهیم شد. همچنین برنامه پنج دری را خواهیم شنید همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی. حمله بامداد یک شنبه شبه نظامیان پکاکا به سربازان ارتش ترکیه در ارتفاعات استان حکاری در 50 کیلومتری خاک ایران موجب کشته شدن دست کم 12 و زخمی شدن 14 سرباز دیگر ترک شد، در حالی که به گزارش خبرگزاری ها 23 تن از ستیزجویان کرد هم در این درگیری ها کشته شدند. آنچنان که رسانه های ترکیه خبر می دهند، دولت و ارتش ترکیه سرگرم بررسی تصمیم لازم درباره پاسخ به حملات پکاکا هستند. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا از آنکارا گزارش می‌دهد.
حمله بامداد یکشنبه شبه نظامیان پیکاکا به سربازان ارتش ترکیه در محافل سیاسی ترکیه لزوم عملیات تعقیب و سرکوب شورشیان پیکاکا در خاک کردستان عراق را بیش از هر زمانی افزایش داده است. رجب طیب اردوغان در پی انتشار این خبر گفت به زودی تصمیم لازم درباره پیکاکا اتخاذ می شود. آقای اردوغان از رسانه های ترکیه خواست در شرایط حساس کنونی با منطق عمل کنند و از انتشار اخبار غیر موثق پرهیز نمایند. در پی آن احزاب مخالف دولت در پارلمان از جمله حزب جمهوری مردم و حزب حرکت ملی اعلام کردند مرحله دیالوگ و دیپلماسی با هدف حل مسئله پیکاکا به پایان رسیده و لازم است هر چه زودتر ارتش ترکیه وارد عمل شود. این در حالی است که پیش از درگیری‌های روز یکشنبه دولت ترکیه گفته بود در پی دیدار ماه آینده رجب طیب اردوغان از آمریکا تکلیف ورود ارتش ترکیه به شمال عراق روشن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، شبه نظامیانی که بامداد یکشنبه به گروهی از ارتشیان ترکیه حمله کردند از خاک ایران وارد ترکیه شده بودند و پس از عملیات خود به داخل خاک عراق گریختند. از این رو توپخانه های ارتش ترکیه کوهستان های مرزی کردستان عراق را به توپ بستند. مجلس ملی ترکیه روز 17 اکتبر با اکثریت قاطعی طرح عملیات برون مرزی ارتش برای سرکوب پیکاکا را تصویب کرد. این طرح با مخالفت صریح آمریکا، اتحادیه اروپا، عراق و روسیه مواجه شد. به همین دلیل دولت ترکیه عملی شدن آن را به شرایط و زمان مناسب موکول کرد. اکنون حمله روز یکشنبه شبه نظامیان پیکاکا به نیروهای ارتش ترکیه احتمال فرارسیدن چنین شرایط زمانی مناسبی را افزایش داده است. دولت اردوغان تحت فشار کم سابقه‌ای قرار گرفته تا فرمان ورود ارتش به کردستان عراق را صادر کند. از سوی دیگر روز یکشنبه شهروندان سلیمانیه در کردستان عراق با برپایی تظاهراتی هر گونه عملیات برون مرزی ارتش ترکیه را محکوم کردند. طی روزهای گذشته نیز چنین تظاهراتی در سایر شهرهای اصلی کردستان عراق برگزار شده بود. رهبران کرد عراقی میگویند کردستان عراق مسئول جنگ میان ترکیه و پیکاکا نیست. جمال عبدالله سخنگوی رسمی حکومت منطقه‌ای کردستان ضمن تأیید مواضع جلال طالبانی رئیس جمهوری و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق مبنی بر لزوم خارج شدن نیروهای پیکاکا از خاک کردستان عراق تأکید کرد دفاع از کردستان به مفهوم دفاع از پیکاکا نیست. کارشناسان سیاسی کردستان معتقدند پیکاکا با افزایش حملات خود علیه نظامیان ترکیه میکوشد موجبات ورود ارتش این کشور به کردستان عراق را فراهم کند، زیرا معتقد است به این ترتیب احتمال برخورد کردهای عراقی و حتی نیروهای آمریکایی با ارتش ترکیه بالا میگیرد و پیکاکا میتواند با قرار گرفتن در جبهه کردهای عراقی و نیروهای آمریکایی خود را از لیست تروریستی آمریکا خارج کند و معادلات سیاسی فعلی را متحول سازد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
از ترکیه به عراق می رویم. در حمله هوایی نیروهای آمریکایی به شهرک صدر در شمال بغداد که از مراکز شبه نظامیان شیعه است، دست کم 13 نفر کشته و نزدیک به 52 نفر مجروح شدند. به گفته منابع خبری، در میان کشته و مجروح شدگان عملیات صبح امروز تعدادی کودک و زن وجود داشتند. سعید هاشمی گزارش می دهد.
ارتش آمریکا تایید کرده است که صبح روز یکشنبه 21 اکتبر در نزدیکی شهرک صدر دست به عملیاتی زده که در این عملیات هدف مجرمانی بودند که گمان می‌رود در گروگانگیری نیروهای ائتلاف در سالهای گذشته دست داشتند. شهرک صدر منطقه فقیرنشین است که گفته می شود مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه در این منطقه پناه گرفته و به همین دلیل این ناحیه به طور مرتب شاهد تبادل آتش گلوله میان شبه نظامیان و نیروهای آمریکایی بوده است. یکی از فرماندهان ارتش آمریکا چندی پیش درباره وضعیت منطقه صدر گفته است که اگرچه عملیات نیروهای ائتلاف وضعیت امنیتی در بخش‌هایی از بغداد را بهتر کرده، اما به نظر می‌رسد که شرایط برخی مناطق مانند شهرک صدر با خشونت بیشتری روبرو شده است. دو مامور پلیسی که خبر کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن 52 نفر را بر اثر عملیات صبح امروز منتشر کردند، می‌گویند در میان کشته و زخمی شدگان تعدادی زن و کودک وجود دارد. به گفته یکی از منابع پلیس، عملیات نیروهای آمریکایی پس از آن صورت گرفت که یکی از خودروهای سربازان ایالات متحده هدف بمب‌های کنار جاده‌ای قرار گرفت و منفجر شد. در همین حال سخنگوی ارتش آمریکا در عراق میگوید:
من از شمار تروریست‌های کشته شده اطلاعی ندارم، اما ما مدارکی دایر بر این که شهروندان غیر نظامی در این عملیات کشته شده باشند نیز نداریم.
به گفته وی نیروهای ائتلاف تنها دشمن را هدف قرار داده و برای حفاظت از جان شهروندان بیگناه بسیار تلاش می‌کنند. اما یکی از مقامات پلیس می‌گوید در حمله صبح روز یکشنبه تعداد زیادی خانه، فروشگاه و خودرو به آتش کشیده شد. یک منبع وزارت بهداری عراق نیز گفته است که 10 جسد و 42 مجروح به بیمارستان امام علی شهرک صدر منتقل شده و چند جسد و مجروح دیگر نیز به بیمارستان دیگری در شهرک صدر انتقال یافته است.
در حمله هوایی نیروهای آمریکایی به شهرک صدر در شمال بغداد که از مراکز شبه نظامیان شیعه است، دست کم 13 نفر کشته و نزدیک به 52 نفر مجروح شدند. گزارش سعیده هاشمی را شنیدیم.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به چین می رویم. هفتمین کنگره حزب کمونیست چین امروز یکشنبه در حالی به کار خود پایان داد که معاون اول رئیس جمهوری چین و برخی دیگر از شخصیت‌های مطرح کادر رهبری آن کشور مجبور شدند از سمت خود کناره‌گیری کنند. حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا از پکن، گزارش می‌دهد.
هفدهمین کنگره حزب کمونیست چین که با شرکت بیش از 2200 تن از نمایندگان تراز اول این حزب از یک هفته پیش در پکن آغاز شده بود، روز یکشنبه 21 اکتبر در حالی به کار خود پایان داد که معاون اول رئیس جمهوری کشور و تنی چند از شخصیت‌های بلندپایه حزب کمونیست از مصدر قدرت برکنار شدند. در این نشست که هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود، نمایندگان کنگره خو جینتائو رئیس جمهوری چین را به خاطر ارائه تز سیاسیش به عنوان رهبر مطلق حزب کمونیست چین پذیرفتند و او را در جایگاهی همتراز با بنیانگذاران حزب کمونیست نظیر ماو زدونگ، دنگ شیائوپینگ و جیانگ زامین قرار دادند. در پایان این نشست، زنگ چین خونگ معاون اول رئیس جمهور، وو گوانگ جنگ رئیس کمیته انضباطی حزب کمونیست و لوگان رئیس امور امنیتی کشور از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند بیان که دلیلی برای این اقدام ارائه شود. این ستن که از اعضای 9 نفره کادر رهبری کشور به حساب می‌آمدند و به باور تحلیلگران سیاسی از رقبای نزدیک خو جینتائو و از جانشینان احتمالی وی محسوب می‌شدند، از ادامه فعالیت‌های سیاسی در کادر رهبری حزب کمونیست چین محروم شده‌اند. انتظار می‌رود نمایندگان کنگره روز دوشنبه آینده جانشینان این افراد را به طور رسمی اعلام کنند. بر اساس گزارش‌ها، دو تن از شخصیت‌های طرفدار رئیس جمهوری از جمله افرادی هستند که وارد کادر رهبری حزب کمونیست چین خواهند شد. از دیگر شخصیت‌های مطرح کشور که در این دور از نشست نمایندگان از صحنه سیاسی کنار گذاشته شد، می‌توان به وویی اشاره کرد که به باور چینی‌ها قدرتمندترین زن این کشور در عرصه سیاسی است. نمایندگان کنگره در این دور از گفتگوها طرح توسعه علمی ارائه شده از سوی خو جینتائو را در صدر توجهات خود قرار داده اند و از فضای سیاسی حاکم بر ساختار کشور چنین استنباط می شود که خو جینتائو بدون مشکل خاصی دومین دوره ریاست جمهوری خود را برای 5 سال دیگر ادامه خواهد داد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌یابد. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 16:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9585 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7105 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
ساعت 19:15 به وقت تهران است. نوبت می رسد به برنامه هفتگی پنجدری که مروری است بر اخبار فرهنگی ایران در هفته گذشته.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از هم نمیدارد.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اونچه خود داشت به بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
مرداد سپهری هستم. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و همه اونایی که علاقه دارن شنونده چند خبر و یه گفتگو باشن خارج از دنیای سیاست و در قلمرو فرهنگ ایران. برنامه فرهنگی پنجدری مثل همیشه دو بخش داره: خبر و گفتگو با مهمونای هفته. این هفته گپ و گویی میشنوید درباره وضعیت بازار آثار هنری در ایران و مهمونای این برنامه دکتر جهانگیر کازرونی، مجموعه دار آثار هنری و فریال سلحشور، گالری دار در تهران هستند.
پنج دری.
و اما بخشی از مهمترین خبرهای فرهنگی ایران. اولین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران به نام سینما حقیقت شب گذشته با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد. هیئت داوران بخش ملی فیلم قدرت ساخته مهرناز اسدی را به عنوان بهترین فیلم مستند کوتاه برگزیدند و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند بلند را به وحید موساییان کارگردان فیلم سرزمین گمشده و دلارام کارخیزان کارگردان فیلم کودک دیروز خیال اهدا کردند. همچنین در بخش بین المللی فیلم ترانه اندوهگین کوهستان به کارگردانی حامد خسروی به عنوان بهترین فیلم مستند کوتاه و فیلم شهر عکاسان ساخته سباستیان مورنو از چیلی به عنوان بهترین فیلم مستند معرفی شدند. در مراسم پایانی جشنواره حقیقت با اهدای لوح سپاسنامه و تقدیر از منوچهر طیاب، مهوش شیخ الاسلامی، فرهاد مهرانفر، پیروز کلانتری و فرهاد ورهرام به عنوان استادان سینمای مستند ایران تقدیر شد. نمایش فیلم آفریقا ABC ساخته عباس کیارستمی و حضور وی در جلسه پرسش و پاسخ از جمله رویدادهای خبرساز اولین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران بود. مؤسسه فرهنگی هنری خانه فرهاد هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد با بنیانگذاری اولین جایزه موسیقی در بخش خصوصی به نام جایزه فرهاد جشنواره های سالانه ای را در این زمینه برگزار کند. پوراندخت گلفام، همسر فرهاد مهراد، خواننده فقید ایرانی که چندی پیش مؤسسه فرهنگی هنری خانه فرهاد را تأسیس کرد، گفته است این جشنواره هر سال همزمان با سالروز تولد فرهاد از 4 تا 8 دی ماه در تهران برگزار می شود. در سالهای اخیر نهادها، بنیادها و مؤسسات غیر دولتی متعددی مراسمی با جایزه‌های مختلف به ویژه در زمینه ادبیات برگزار کردند، اما جایزه فرهاد اولین جایزه است که قرار است در زمینه موسیقی اهدا شود. قرار است جوایز زرین، سیمین و برنز در سه رشته شعر، ترانه، موسیقی و آوازخوانی ترانه به آثاری داده شود که با نگاهی انتقادی و معترض نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی بیانگر تلاش در راه صلح و آزادی باشند. برگزار کنندگان این جشنواره اعلام کردند جایزه‌های نقدی نفرات اول تا سوم به ترتیب 15، 12 و 9 میلیون تومان خواهد بود و به هنرمندان برگزیده و برترین آهنگساز، برترین شاعر و برترین خواننده پلاک زرین، لوح افتخار و 6 میلیون تومان اهدا خواهد شد. در جهان سینما محسن مخملباف، کارگردان سینمای ایران، جایزه گوزن طلایی جشنواره ملودیست را برای یک عمر فعالیت هنری از آن خود کرد. وی این جایزه را از دست رئیس جمهوری اوکراین دریافت کرد. محسن مخملباف برای ریاست داوری جشنواره ملودیست که در شهر کیف پایتخت اوکراین برگزار می شود به این شهر سفر کرده است. همچنین قرار است در یک بخش جنبی این جشنواره تحت عنوان مروری بر آثار خانه فیلم مخملباف، فیلم های سیب و پنج عصر از سمیرا مخملباف و روزی که زن شدم از مرضیه مشکینی و فیلم های گبه، نون و گلدون و قندهار از محسن مخملباف به نمایش درآید. و بالاخره در دنیای موسیقی شهرام ناظری خواننده پرآوازه ایرانی که به تازگی نشان شوالیه فرانسه را به خاطر یک عمر فعالیت هنری دریافت کرده است، هفته پیش به تهران بازگشت. شهرام ناظری در هنگام ورود به تهران به گرمی مورد استقبال علاقمندان و دوستداران خود قرار گرفت. این خواننده سرشناس ایرانی در جمع استقبال کنندگان در فرودگاه مهرآباد گفت: گرفتن نشان شوالیه به خاطر لطفی است که مردم ایران در طول 30 سال فعالیتش به او داشتند.
پنج دری.
می‌رسیم به بخش دوم پنج دری و میشنوید گفتگویی رو که با یک گالریدار و یک مجموعه دار آثار هنری درباره وضعیت اقتصاد هنر در ایران انجام دادم.
پنج دری.
اقتصاد هنر در ایران جایگاهی ندارد. اینجا غلام حسین نامی از جمله نقاشان سرشناس نسل دوم در ایران به خبرگزاری میراث فرهنگی میگوید. اشاره غلام حسین نامی به فقدان بازاری فعال برای خرید و فروش تولیدات هنری به ویژه هنر مدرن در ایران است. سال هاست که هنرمندان آثار تجسمی از عدم استقبال عمومی برای خرید آثار هنری گله می کنند. دکتر جهانگیر کازرونی، کارشناس و مجموعه دار هنری ساکن تهران، علت این بیتوجهی را در عدم آموزش عمومی میداند.
طبیعتاً مثل هر چیز دیگر، هنرهای تجسمی هم باید مردم را تشویق بکنند، مردم مطلع بشن. بدبختانه در زمینه اطلاع رسانی خیلی کار کمی صورت گرفته. حتی در مورد موزه هایی که امروز در ایران وجود داره، بینندگان موزه ها شاید خیلی خیلی به نسبت همه جای دنیا در سطح خیلی نازلی هستند در ایران. علتش هم فقط این هست که اونطور که باید در مورد این هنرها تبلیغ بشه، کار بشه، به خصوص در رادیو تلویزیون، واقعا کم هست.
او در توضیح ضرورت این آموزش به جامعه و تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بازار آثار هنری، دارایی های گروه صنعتی بهشهر را مثال میزند که کلکسیون هنری که پیش از انقلاب خریداری کرده بود امروز تبدیل به سرمایه ای قابل توجه شده است.
من تصور میکنم که اگه مردم بدونن که مثلا یک جایی مثل گروه صنعتی بهشهر که قبل از انقلاب یه سری کارخانه های خیلی خیلی بزرگی بود که کار اقتصادی بزرگی هم میکردن، فعلا بزرگترین سرمایهی که براش باقی مونده همین الان اون مجموعه مثلا حدود نمیدونم 200 تا 300 تا تابلویی که قبل از انقلاب جمع کردن، این همین الان یه قیمت سرسام‌آور پیدا کرده و به این ترتیب سرمایه اصلی اونجا نگهداری میشه.
اسفند ماه سال گذشته پس از تلاش‌های اغلب نافرجامی چون برگزاری اکسپو تهران از سوی دولت برای رونق دادن به بازار آثار هنری، 7 گالری بخش خصوصی گرد هم آمدند و نمایشگاهی بزرگ از آثار هنرمندان ایرانی برگزار کردند. به گفته رسانه‌های تهران این نمایشگاه بینندگان بسیاری داشت و از فروش خوبی نیز برخوردار بود. فریال سلحشور، یکی از 7 برگزار کننده این نمایشگاه، علت آن موفقیت را این گونه توضیح می‌دهد.
دلیل موفقیت شاید این بود که تبلیغات بسیار خوبی رو شکل دادیم، در اینکه به هر حال همه تجربه این کار رو داشتیم و از شرکت‌ها و از مؤسسات خصوصی دعوت کردیم که ما را یاری بدن در این راه. در نتیجه با خرید آثار خیلی با برنامه‌ریزی درست انجام شد. تأثیر بسیار خوبی که داشتیم بود که ما بیننده معمولی خیلی زیاد داشتیم.
با این همه او که در طی سالها کلکسیون بزرگی از آثار هنرمندان ایرانی گرد آورده و تلاش دارد که این کلکسیون را به یک نهاد دولتی برای ارائه در موزه ببخشد، این تلاش را ناموفق می‌داند و آن را مثالی برای فقدان توجه دولت به هنر.
خود من و همسرم که مجموعه بسیار بزرگی داریم از آثار هنری ایران و جهان، سالهاست با مسئولان فرهنگی صحبت کرده، مسئولان مملکت برای ایجاد یک موزه، و متاسفانه تا به حال این امر اجرا نشده. از اون حدود 13-14 ساله که به طور جدی این کار رو ما پیگیری میکنیم، ولی هنوز توجه نشده. حالا هر جای دیگه دنیا بود که یک کلکسیونری علاقمند بود یک دونه شی حتی هدیه بده به لطه و هیچ چیزی هم در قبالش نخواد، شما ببینید که چه استقبالی میشد از طرف مسئولین و از طرف بخش خصوصی.
حسین خسروجردی، نقاشی که به دلیل کارهای اولیه‌اش اغلب از او به عنوان نقاش انقلاب یاد می‌کنند، در اختتامیه همایش جنبش مدرن این بی‌توجهی وزارت ارشاد و نهادهای رسمی به مقوله هنر را بسیار صریح‌تر عنوان کرد. او در این همایش گفت آمدن احمدی نژاد، منتفی دانستن بودجه 0.5% برای خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه‌های دولتی است و حکایت از یک دریای متلاطم دارد. و میرسیم به پایان برنامه این هفته. اگر نظری دارید میتونید اونو به آدرس culture@radiofarda.com ایمیل کنید. تا هفته بعد.
پنجدری. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه ترین خبرهای جهان ورزش را در گزارش امروز فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
شب گذشته در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا، شب باخت دو تیم مدعی و پرطرفدار این کشور یعنی رئال مادرید و بارسلونا بود. دیشب رئال مادرید با نتیجه 1-2 در زمین اسپانیول مغلوب شد و بارسا هم در خانه ویارئال 1-3 بازی را واگذار کرد. در دو دیدار دیگر شب گذشته در لالیگا سویل با 2 از سد میزبانش لوانته گذشت و دیپورتیو لاکورونا 2-4 به میهمانش والنسیا باخت. 6 مسابقه باقی مانده از هفته 8 لالیگا امروز انجام می شود که در آخرین آن اتلتیکو مادرید در ورزشگاه خانگیش پذیرای رئال زاراگوزا خواهد بود. در جدول رده‌بندی رئال مادرید علی‌رغم باخت دیشب با 19 امتیاز همچنان در صدر ایستاده. ویارئال و والنسیا هر دو با 18 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند و بارسا با 17 امتیاز چهارم است. اما در ایتالیا دیروز اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی با تکل آدریانو در خانه رجینا به پیروزی رسید تا با 20 امتیاز پرچم صدرنشینی‌اش را همچنان برافراشته نگاه دارد. در بازی دیگر دیشب در سریه آ در یک دیدار پرهیجان و پرگل، آسروم تیم دوم جدول در اولمپیکو استادیوم پایتخت ایتالیا با نتیجه 4-4 در مقابل ناپولی متوقف شد. طبق برنامه 8 مسابقه دیگر هفته 8 سریه آ امروز در دستور کار است که در یک دیدار حساس در ساعت 22 به وقت ایران، یوونتوس تیم سوم جدول در ورزشگاه المپیک شهر تورین به مصاف تیم شگفتی ساز جنوا می رود که همکنون در رده پنجم قرار دارد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس روز شنبه 8 مسابقه از هفته 10 برگزار شد که طی چند دیدار مهم آرسنال 2-0 بولتون را از پیش رو برداشت. منچستر یونایتد 4-1 میزبان خود آستون ویلا را مغلوب کرد. منچستر سیتی با 1 از سد بیرمنگام گذشت. لیورپول 2-1 در زمین اورتون به برتری رسید و چلسی هم با 2 در خانه میدلزبرو پیروز شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره آرسنال با 25، منچستر یونایتد با 23، منچستر سیتی با 22 و لیورپول با 19 امتیاز تیم‌های اول تا چهارم هستند. و در بوندسلیگا یک آلمان امشب 2 مسابقه آخر از هفته 10 از دقایق پیش به طور همزمان آغاز شده که طی آنها هانوفر تیم وحید هاشمیان در خانه به دیدار وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه رفته و کارلسروهه پذیرای آرمینیا بیلفلد است. در فوتبال ایران پرویز مظلومی به عنوان سرمربی جدید تیم ابو مسلم خراسان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا پیش از مظلومی تا هفته گذشته خداداد عزیزی سرمربی ابو مسلم بود که به دلیل کسب نتایج ضعیف در این فصل در لیگ برتر از سوی مدیر عامل این باشگاه برکنار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز را پشت سر می‌گذاریم. در فرصت باقی مانده به سرخط چند خبر توجه کنید. علی لاریجانی همراه با دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی ایران با خاویر سولانا ملاقات می‌کند. مردم ترکیه امروز یکشنبه با حضور در یک همه‌پرسی بر سر شیوه انتخاب رئیس جمهوری آینده کشورشان تصمیم می‌گیرند. جمهوری اسلامی از مقامات ترکیه و عراق خواست تا درباره شبه نظامیان کرد با یکدیگر مذاکره کنند. شبه نظامیان کرد با حمله به یکی از واحدهای نظامی ارتش ترکیه در مناطق مرزی این کشور با ایران و عراق دست کم 10 سرباز ترک را کشتند. کویت اعلام کرد مقامات عالی رتبه امنیتی عراق با کشورهای همسایه خود توافق کردند که تبادل اطلاعات محرمانه و امنیتی را برای فرونشاندن عملیات ستیز جویانه در عراق گسترش دهند. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان آرزو می‌کنم اوقات خوشی داشته باشید.